بسم الله الرحمن الرحیم. در دلیل چهارم برای حرمت تجزی به روایاتی تمسک شده بود و اطلاق روایاتی که برای نیت وعده عذاب داده شده بود، روایاتی که دلالت میکرد که بر نیات سوء هم عقاب مترتب میشود. این مجموعه روایات دلیل چهارم بود. از شد به دلیل ارزش معارفی و اهمیت فقهی و اخلاقی روایات مربوط به نیات، بحث را مقداری مفصلتر متعرض می شویم و بر این اساس به سه طایفه در اینجا اشاره شد که طایفه اول روایاتی بود که به اطلاقه ها می توانست دلالت بکند بر عقاب و حرمت نیت السوء و نیت المعصیه، و درباره اینها البته گفتیم روایت تامی در بینش نیست، چهار حدیث بود و هیچ کدام تام نبود. و گروه و طایفه دوم مجموعه روایات هشتگانه‌ای بود، حداقل هشت روایت بود که دلالت میکرد بر عقاب بر نیات سوء و نیت المعصیه، که حداقل هشت روایت بود و در میان اونها یک یا دو روایت قابل تصحیح بود، ضمن این که اون تعبیر نیت کافر یا فاجر یا فاسق یا منافق شر من عمله یک حالت شبه استفاضه‌ای هم داشت، حالا در حدی که در کلمات بعضی از محدثین اونها اینه که اینا در حد تواتره، همونطور که نسبت به طایفه بعدی هم ادعای تواتر شده، حالا تواتر که نیست ولی یه شبه استفاده‌ای مثلا ممکنه باشه. و گروه و طایفه سوم هم اونایی بود که معارض اینا بود، اونا میگفتن عقاب میشود بر نیات معصیت، اینا دلالت میکرد بر عدم عقاب بر نیات معصیت، که اینا هم 8-9 روایت بود که تعداد زیادش معتبر بود. از لحاظ اعتبار این گروه سوم که عدم العقاب میگه قوی تره، تعددش به همون اندازه طوائف قبلیست و به اضافه این که سند اون طایفه سوم اعتبار بیشتری داره، یعنی چند روایت کاملا معتبر داره، در حالی که در طایفه اول روایت معتبر نبود. در طایفه دوم یک روایت معتبر بود، یکی هم الان نوفلی عن السکونیه که خیلی ها معتبر میدونن. اینه که طایفه سوم از لحاظ سندی از قوت بیشتری از طایفه دوم و اول برخورداره، کما این که از داره دلالی هم یک وضوع بیشتری داره دیگه، خیلی سریع میگه که عقاب نمیکنیم بر نیات دیگه. این مجموعه بحث ما در طوائفی بود که ملاحظه کردیم. بعد همونطور که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، ما روایات طایفه اول را از نظر سندی بررسی کردیم و دیدیم وضع خیلی خوب و چیزی نداره و روایات طایفه دوم هم یک یا دو روایتش قابل قبول بود، بقیه دیگه خیلی قابل قبول نبود. خب حالا میبینیم که عمده قصه تعارض روایات طایفه دو و سه هست، تعارض طایفه دو و سه، یعنی گروه از روایات که میگه نیت المعصیه محرمتون مستوجبتون للعقاب والعذاب، و طایفه سوم که میگه من هم به سیئت لم تکتب علی، بل سیئه ما عقاب نمی کنیم، که مستلزم اینه که این حکمی و حرمتی در اونجا وجود ندارد. فرض میگیریم که هم در طایفه از لحاظ سندی طایفه دوم را قبول کردیم، چون حالا یکی دو روایتش معتبر بود و مجموعش هم یک نوع استفاضه ای داره، و طایفه سوم هم که خب معتبر بود دیگه، کاملا معتبر بود، هم تعدد داشت هم معتبر. اینجاست که یک تعارضی میان اینها در میگیره و باید این تعارض را به شکلی معالجه کرد. در معالجه این تعارض وجوهی ذکر شده که اگر یکی از اونها یا بیش از یکی تمام بشه تعارض حل میشه و دو طرف قابل قبول میشه، اگر همه این وجوه را کسی رد کرد تساقط میشه و اون وقت مسیری که باید پیموده بشه بعد از خواهیم کرد. وجوهی که برای این جمع میشود ذکر کرد، اولین وجه اونیست که در کلام مرحوم شیخ در رسائل آمده، همونطور که ملاحظه کردیم مرحوم شیخ اینجور طایفه دو سه، طایفه‌ای که میگه مسئولیت به شمار میاد و عقاب میشود، با طایفه‌ای که میگه عقاب نمیشود را جمع کرده با این بیان که فرمودن اون روایاتی که میگوید عقاب میکنیم و نیات کافر، نیت الکافر شر من عمله، یا در اون حدیث که فرمود رداه الله من اثر سریرتن رداه الله رداعه ها، اینا حمله بر جایی میشه که طرف تصمیم گرفته و دست زده به عمل و مشغول مقدمات معصیت شده، ولی حالا به هر دلیلی به معصیت نینجامی، دست به مقدمات عمل زده. اون روایات محرمه حمله بر جایی می شود که اشتغل به مقدمات المعصیه، که به نحوی تجریم را می گیره. چرا؟ برای اینکه در تجریم به مقدمات دست زده، بلون که در واقع این خمر نبود، ولی او اشتغل به مقدمات. این روایات مربوط به این صورته که تجریم را می گیره. اما روایاتی که میگه آقا لات لم تکتب سیعتون، اگر من همه به سیعته لم تکتب علی، اونها مربوط به کجاست؟ اونجایی که نیتی کاملا در درون فرد بوده، هیچ بروز و ظهوری پیدا نکرده، یعنی لم یشتغل به مقدمات المعصیه، فقط تصوری کرد و تصدیق کرد و تصمیمی گرفت، اما این که پا رو تو کفش بکنه و کمر همت ببنده بر این که مقدمات را انجام بده تا بره به سمت معصیت، نه. اینجا حضرت مفرماد و روایات مفرمان که معصیتی نیست و گناهی نوشته نمیشه. این وجه اول در جمع است که مرحوم شیخ فرموده. جواب این وجه اول هم همه در این فضای اولیه دادن به این که این جمع تبرعی است. این جمع تبرعی است که شما میگید یه چیزایی به شکل قدر متیقن میگیرید و جمع میکنید و این وجه جمع تبرعی عرفیت نداره. این شبیه این که یه دلیل گفته اکرم العالم، دلیل دیگه گفته لا تکرم العالم. هیچ قرین و شاهدی هم هیچی نداریم که مقصود از اون عالم چیه، مقصود از این عالم چیه، هر دوش مطلقه. همینجوری ذهنی میشه بدون اینکه شاهد خارجی داشته باشه و علائمی داشته باشه آدم بگه که بله عالم، اکرم العالم قدر متیقنش عالم عادله، لا تکرم العالم قدر متیقنش عالم فاسقه. پس میگه مقصود از اکرم العالم اونه، مقصود از لا تکرم العالم هم اینه، بنابراین تعارض ندارن. اینا میگن جمع های تبرعی، بدون اینکه شاهدی و قرینه‌ای وجود داشته باشه بیاد جمع بکنه، به شکلی که مثلا قدم متعقنه ها رو بگیره رمثال این ها. چرا؟ یه وقتی که دلیل ها منصرفه، بگیم اکرم العالم انصراف به عالم عادل داره، لا تکرم العالم انصراف به عالم فاسق داره، ایبی نداره. اگر به حد انصراف برسه جمع تبرعی نیست، تعارض رفع میشه.
بحث عدالت که
ده. حالا این فضاییست که الان ما داریم، بله حالا اگر واقعا بعد انصراف برسه جمع عرفیه، ولی بعد انصراف نرسه جمع عرفی نیست. صرف این که یه قدر متیقنی اونجاست، یه قدر متیقنی اینجاست، این وجه برای جمع نمیشه، جمع تبرعی. اینجا اینطوره، کسی که روایات من اسعد سریرتن رده الله رداها یا نیت الکافر شر من عمله، اگر بگه اینا همه منصرفه به اونجاست که دست به عمل زده، مقدمات روایاتی هم که میگه لم تکتب علی، یعنی اونجایی که اصلا گرد عمل نرفته، مقدمات هم اشتغال پیدا نکرده، بله جمع میشه عرفی، ولی واقعا در این حد نیست. به عکس آدم اطلاق مثلا لم تکتب علی، آدم فکر میکنه واقعا اطلاق داره، میگه تا به عمل نرسیده، میگه فاذا عمله ها اون وقت اینجور میشه، نگفته اذا عمله ها یا عمل مقدماتش را یا لمی عمل. اذا عمله ها اون وقت میگه کتبه، اگر لمی عمل لم تکتب، میخواد حالا مقدمات شروع کرده باشه میخواد نکرده باشه، انصرافی واقعا نیست.
نیت رو کافر تو میاره اصلا دیگه انصراف جلوش میگیره، نیت کافر دیگه ابلاغی نکرده، حالا نیت
اونم انصرافش بعیده که بگیم نیت الکافر، یعنی نیتی که مقدماتش شروع کرده، باید اونو عمل بکنیم به نیتی که مقدماتش شروع کرده، اینجور انصرافی هم واقعا به ذهن نمیاد. یک شاید بگیم یک کمی برعکسش هم هست، نه نیت الکافر را میشود هم کرد و منصرف دانست به اون جایی که اشتغل بالمقدمات، بلکه شواهدی داره که مربوط به این اما از اینه. و نه این من همه بحث سیعت لم تکتب علی را می شود منصرف دانست به چی؟ به اونجایی که فقط تو ذهنش شد و اصلا مقدمات هم شروع نکرده، این هم نمیشه منصرف دانست، به خصوص که محور در این روایات لم تکتب اینه که از خود معصیت و عمل کرده یا نکرده، قشنگ تقویت میکنه که اطلاق داره حتی اونجایی که مقدمات هم را شروع کرده، میگه اذا عمل المعصیه اون وقت تکتب علی، یعنی تا به عمل معصیت نرسید لم تکتب، حتی اگر مقدمات انجام بده. نه تنها انصراف در این دو طرف نیست، بلکه شواهدی بر عدم انصرافه، هم در طایفه ای که میگه عقاب میکنیم، هم در طایفه سوم که میگه عقاب نمیکنی، شواهدی که نه اون منصرف است به اونجایی که اشتغل بالمقدمات، نه این منصرف به اونجایی که لم یشتغل بالمقدمات. ولی این جمع در این حد عرفیت نداره، جمع تبرعی است، بلکه خلافش یه مقدار شاهد وجود داره در دو طرف، یعنی یک شواهدی وجود داره که اطلاق داره، نه اولی مربوطه به اونجایی که اشتغل به مقدمات المذیه، نه دومی اختصاص داره به اونجایی که لم یشتغل اصلا، بلکه ظاهرش اینه که اطلاق داره چه اشتغل به المقدمات او لم یشتغل به المقدمات، میگه لم تکتب علی، یا اون نیت الکافر میگه شد رو من عمله چه اشتغل به مقدمات چه لم یشتغل. این بچه اولی که فعلا در این حد قابل دفاع نیست و میره کنار.
تو این بچه اول باید تا هم بگرده تجربی میشه اتباه میشه
چی؟ نه
نه
ولی از اول تا حالا ما گفتیم این بحثی که داریم میکنیم ارزشش فقط باب تجربی نیست، این بحث داره راجع به نیات آدم ها به صحبت میکنه، ولی زمان گفتیم این از بحث‌های مربوط به اون افعال جوانه‌ایه، یه قسمش هم اونجاست که نیت به شکل تجری بروز پیدا کرده. بله نه، به خاطر ارزش بحث ما اینقدر دامنه دادیم، ولی اگه در حد تجری بود سری جمعش میکردیم. این جمع اول که در رسائل بوده میره کناس. جمع دومی که یه خورده پیچیده است و دقیق و مرحوم شیخ اون را در رسائل اشاره کردن و آقای خویی هم اون را پذیرفتن، منتها با یه وجه و استدلال خاصی که از خواهیم کرد. اون وجه دوم اینه که قبلا اشاره شد که تصمیم به معصیت و گناه که کسی میگیرد گاهی هست که شخص خود او متنبه میشود و بر میگرده از نیت بدون اینکه هیچ عامل خارجی در کار باشه. این میگن ارتدع عن المعصیه، نه المعصیه ولیکن ارتدع عن النیه به نفسه، خودش با اراده خودش پشیمون شد و برگشت، واقعا نیت کرده، نه اینکه تصور بکنه، تصمیم گرفت فلان گناه را غیبت را انجام دهد ولی فکر کرد و برگشت. این یک صورت بود. یک صورت هم بود که نیت المعصیه کرد، عملم انجام نداد، ولی عدم عمل به خاطر این بود که مانع این جلو او رو گرفت. او تصمیم گرفت که غیبت شخصی بکنه در جمع، تا اومد شروع بکنه این جمع فرو ریخت، رفتن این آدم ها، یا تا اومد انجام بده مریض شد، اصلا سکته مغزی کرد، زبونش بنده. اگر اینو نبود احتمالا محقق میشد، ولی اینکه نیت به عمل منتهی نشد به دلیل طرق و یک مانع خارجی است، نه به خاطر برگشت شخص خود او از اون نیت. این دو صورته. جمع دومی که مرحوم شیخ اشاره کرده و حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ما پذیرفتن این است که میگن طائفه دو که میگفت نیت معصیت حرام است و معاقبه میشود مربوط به اونجایی است که مانعی جلوی عمل را بگیره، او روی نیت خود ایستاده تا آخرم باقیه بد نیت، ولی این که به عمل منتهی نشد به خاطر اینکه یه مانعی پیدا شد نه عمل ما انجام نشد. حالا مانع مربوط به خودشه یا خارجه، مثال هایی که زدم زبانش بند اومد نتوانست غیبت یا تهمت یا سب را انجام بده، یا اینکه نه مرد، یا اینکه کسی اومد جلوشو گرفت، کسی اومد جلو دهنشو گرفت. خب اینم باز نوا ولم یعمل، منتها اون روایاتی که میگفت که نیت الکافر شر من عمله و نیت الفاجر شر من عمله، من اثر سریرتن رداه الله رداه رداه ها، این روایات مربوط به اونجاییست که اون میخواست و تصمیم گرفت، عمل نشدن به اون ربط نداشت، عوامل دیگه نذاشت این محقق بشه، اینجا عقاب میشه با اعتبارم مساعد دیگه، اینجا عقاب میشه چون او که تصمیم گرفت، اگرم نشد به خاطر چیزای خارجی. اما روایات که میگه لم تکتب علی که طائفه سوم بود و میگه ما عقاب نمی کنیم انسانها را، بنی آدم را، بشر را، مؤمن را، با اختلاف تعابیری که روایات داشت، مربوط است به صورتی که نه المعصیه واقعا ولی ارتدع عن المعصیه به شخصه، یه جوری توبه کرد، برگشت، دیگه ادامه نداد، خودش تصمیم گرفت ولی به یه دلیلی دیگه برگشت، انجام نداد. این مورد میگه لم تکتب علی، ما ان المؤمن لا يهم بالسيئه ان يعملها فلا يعملها فلا تکتب علی، من همه به سیئتن لن تکتب علی، مربوط به اینه. و احیانا حالا ممکنه شواهدی هم تو اینجا بخواد کسی پیدا بکنه، مثلا همین روایت هشتم اون باب که روایت معتبرم بود این بود که ان المؤمن لا يهم بالسيئه ان يعملها فلا يعملها. فلا يعملها میتونه بگیم شامل اونجایی بشه که یه اختیارم عمل نکرد میگن لا يعمل، ولی یه کمی ظهور داره در اونجایی که خودش دیگه انجام نده، ارتدع به نفسه. و به خصوص اون روایتی که میگفت ثواب میدیم بهش اذا لم یعملها، میگفتیم اون جاییه که خودش برگرده، میگه نه تنها لا تکتب علیه سیئتون بلکه یثاب علیها. خیلی چیز عجیبی بود، روایتی که حدیث 20 باب 6 بود. یه شواهدی هم ممکنه کسی برای اینها پیدا بکنه. این وجه جمع دوم. این وجه جمع را بعضی مناقشه کردن به اینکه اینم تبرعیه، و علی‌رغم اینکه بعضی از این روایات یک کمی مثلا یک اشعاری درش ممکنه باشه، اما واقعا بعضی روایاتش هم مطلقه، من هم به سیئت لم تکتب علی، این متن یک روایت معتبره، من هم به سیئت لم تکتب علی، میخواد عمل بکنه میخواد عمل نکنه، میخواد اشتغال مقدمات پیدا بکنه میخواد پیدا نکنه، فرقی نمیکنه. و اون طرف هم در طایفه قبلش هم یحشر الناس علی نیاته، یا نیت الکافر شر من عمله، برای چی ما اینو رو هم بکنیم برای اونجایی که اگر انجام نداده مانع داشته، نه اینکه خودش انجام نداده. و از این جهت گفته شده جمع تبرعی است. این جمع دومه. البته تبرعی بودن جمع دوم به اون قوت قبلی نیست، اینجا یک کمی درجه احتمال اون بالاتره، به دلیل اینکه ممکنه واقعا کسی بگه نیت المنافق شر من عمله، این مربوط به منافقی است یا فاجر یا کافر، سه تا تعبیر بود، مربوط به کافر فاجر و منافقه که میگه نیتش بدتر از عملشه، و این منصرفه به اونجاییست که خودش رو کار ایستاده. و از شبب که در نقطه مقابلم این روایات من همه به سیئت لم تکتب علی، انصراف ممکنه بگیم داره به جایی که تصمیم گرفت ولی برگشت و خودش نخواست انجام بده، دیگه ما آخذه نمکنیم. این درجه احتمال انصراف در این دو طرف به خاطر شواهدی که وجود داره یه خود قدیتره. بنابراین وجه دوم جمع در واقع این حملیست که عرض کردیم. مناقشم این بود که تبرعیه، ولی این تبرعی بودن را می شود جواب داد به دو تا وجهی که عرض میکنیم. یکی همین وجه بود که یه شواهدی در دو طرفه که ممکنه انصراف درست بکنه، یعنی بگه نیت المنافق نیت الکافر نیت الفاجر یا رداه الله رداها، این مربوط به کسایی است که رو پای اون نیتشون ایستادن ولی حالا عملم نکردن به خاطر یک ملاحظات بیرونیه، نه اینکه واقعا خودش نخواد، ترسیده، عواملی بیرونی اومده جلوی اقدام او رو گرفته، ولی اگه خودش این منافق راش میدادن ازار کف میکرد فلان فسق و فجور هم انجام میداد، ولی حالا برای حفظ آبرو و برای چیز دیگه کار انجام نمیده. ممکنه بگیم اون روایات منصرف به اونجاییست که موانع جلوی عمل او رو گرفته، و الا درون جوششی نداره برای اینکه دست برداره و عمل نکنه. همونطور که در روایات طایفه آخر هم شواهدی داره که این مربوط به جایی است که خود تصمیم گرفت و برگشت از نیگه. خدا میگه ما منت میذاریم و لم تکتب علیه. این یک جوابه که شواهدی وجود داره بیش از اون احتمال جمع قبلی که ممکنه انصراف درست بکنه. این جواب اول که دیگه جمع تبرعی نیست ولی که شواهدی وجود داره. جواب دومی برای این که تبرعی را نفی بکنه و بگه نه وجه عرفی است، اونیست که این دیگه در کلمات شیخ و دیگران نیست، این مال آقای خویه. آقای خویی میفرمان که یک حدیثی ما اینجا داریم که اون شاهد جمعه. این حرف جدید آقای خویه در همین کتاب اصولشون. اون حدیث چیه؟ حالا میفتیم توی یک وادی که خود بحثای اصولی دقیق داره. اون حدیث روایت معتبره ابل جوزا هست عن الحسین ابن این، حالا آدرسش هم رو من دیدم تو وسایل اینجا ننوشتم، حالا پیدا میکنن این در چیه حدود و اینها باید باشه. بله الان میخونیم. عن الحسین ابن الوان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائه قال، که زید ابن علی از آبائش نقل میکنه و میرسه به امیر المؤمنین که امیر المؤمنین نقل میکنن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اذا التقى المسلمان بسیفهما على غیر سنتن فالقاتل والمقتول في النار. دیگه اگر مسلمانانی به جنگ با یکدیگر برخواستن قاتل و مقتول در آتشن. این در روایات متعدد ما داریم، اصل این در چندین روایته، القاتل و المقتول کلیهما فی النار کلاهما فی النار. تا اینجاش که خوب آمده دیگه. بعد در این روایت زید عن آبائه اینجور آمده قیل یا رسول الله، سوال شد که یا رسول الله هادا القاتل، این طرف که در جهنم است روشنه که کشته است و مرتکب قتل شده، فما بال المقتول، این بیچاره ای که کشته شده برای چه دیگه میره جهنم؟ حضرت فرمود جوابی که داد قال صلی الله علیه وسلم لأنه اراد قتلا، این مقتولم اراده و تصمیم به کشتن طرف داشت، منتها مانع نگذاشت، زورش کم بود، فریب خورد، کلا سرش رفت، او کشته شد. و الا اگر این مواد در کار نمیاد، او هم شمشیر رو کشیده بود، انگشت رو ماشه گذاشته بود که طرف رو بکشه، او تا اون سبقت گرفت و اقدام کرد و نتوانست این اقدام بکنه و لذا کشته شد. پس چرا شما فرمودید که قاتل و مقتول در آتشن در حالی که یکی کشته ولی یکی دیگه نکشته کسی را؟ حضرت میفرماد لأنه اراد قتل، اراده قتل کرده. این روایت کجاست آدرسش؟
کتاب
جهاد
ابواب تحریم قتال مسلمین علی غیر سنت.
کتاب الجهاد ابواب تحریم قتال مسلمین باب
تحریم قتال مسلمین
باب
باب 67 هم کتاب جهاد العدو.
خب باب 67
باب تحریم قتال مسلمین
باب 67 ابواب جهاد عدو. اون عنوان خود بابش چندومین بابه؟
67.
باب 67 حدیث این روایت که سندش حالا قابل تصحیحه دیگه، آقای خویی هم بحثی داره راجع به سندش، درسته، ممکن حالا دو تا سند هم داشته باشه ولی این سندی که خوندم درسته.
سندی که در شرایط مرحوم شیخ هم باید
بله، حالا اونو الان دیگه دقت نکردم، این سند درسته. خب این گفته شده شاهد بر این جمع، این دومین دلیل برای اینکه این جمع درسته، تبرعی نیست. چرا؟ برای اینکه میگه در این قتل مقتول هم که عملی انجام نداده، معصیت قتل انجام نداده، ولی نیت و اراده داشته، عقاب می شود به همین نیت و اراده. منتها این نیت و اراده‌ای که اینجا هست مطلق نیت و اراده نیست. نیت و اراده‌ای کسی است که لم یرتدع، بلکه رو پای خود ایستاده بوده، مانع جلو او رو گرفته، و این شاهد بر این جمع می شود. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا شد سه طایفه روایت شد و جای انقلاب نسبته. حالا من یک کمی از این بحث فاصله میگیرم، میرم توی بحث اصولی، بعد فردا برمیگردیم راجع به این صحبت میکنیم. چی؟
این روایت هم شیخ داره، مجموعه
شیخ هم داره؟ من تصورم بود که شیخ نداره. این اگر چی باشه اشتباه از منه، در واقع من مستقیم چی نکرده بودم. ایشون میفرماد شیخ هم داره، من خود رسائل اینجا مستقیم مراجعه نکردم.
جزء طایفه بس رقاب میاره.
ها آورده، نه ولی اینکه شاهد بیاره برای جمع اینا یا نه.
شاهد اصلا کل مجموعه طایفه رقاب یکیشه.
ها نه، اون که بله، اون که آوردن، دیگران هم آوردن. نه این شکلی که این رو شاهد جمع قرار بده با این تقریب انقلاب نسبتی که میگیم آقای خویی، این تو کلام شیخ نیست. خب بله، اصل روایت تو کلام شیخ هست، ولی به این شکل شاهد جمع بگیره و انقلاب نسبت و اینها نه. خب تا اینجا سیر بحث این بود که گفتیم راه جمع، این حل این تعارض، راه اول رو ذکر کردیم و بعد راه دوم، در هر دو گفته شده بود جمع تبرعیه، و در راه دوم بلکه حالا این حتی این روایت به اون طریق اول هم بعضی تصریح میدن، یه وجهی گفته شده که نه این جمع ها تبرعی نیست به خاطر این روایت، نه این جمع شاهد نقلی داره و لذا همجور بافتهی و تبرعی نیست به خاطر این روایتی که اذا اراد لأنه اراد قتلا، اینجا داره میگه عقاب میشه و به این شکل تبرعی میشه، تبرعی نیست. حالا ما از ادامه این بحث به طور مستقیم دست بر می‌داریم، شما را می‌برم توی بحث اصولی. ما در اصول در بحث تعارض یه بحثی داریم به نام انقلاب نسبت. انقلاب نسبت بحثی بسیار مهم که بیشتر هم از زمان مرحوم نائینی ادبیاتش در اصول قوی شده و بعدم ادامه پیدا کرده، بزرگان دیگه آقای خویی و امام و دیگران هم دارن، مرحوم شهید صدرم تا اون جلد آخر تقریراتشون در بحث تعارض یه خود مفصل هم مثلا نسبتا مفصل راجع به اقسام و فروعون بحث کرده. انقلاب نسبت این است که دو طایفه روایات شما دارید که با هم یک نسبتی دارن و یه نوعی تعارض بینشون هست، اما پای یک طایفه سومی به میان میاد که با ملاحظه اون نسبت اون دو طایفه اول عوض میشه، تغییر میکنه. انقلاب نسبت یعنی تغییر نسبت تعارضی و تباینی و نسبتی که میان دو گروه روایات هست با طایفه جدید و روایتی جدید که از نوع سومه. این انقلاب نسبت معنای عام میشه و در 20 قسم داره و از مباحث مهم عملی و کاربردی هم هست در جمع روایات، و خیلی جا آدم ها به این دقت ندارن. یکی از اون دقایق جمع روایاته که توجه به انقلاب نسبت داشته باشید. یک شکل از در 20 شکل اون اینجا بیان میکنیم که بحث ما ربط داره، یک شکل از اون در 20 شکل اون اینه. مثال میزنم، دلیل اول میگه اکرم العالم مطلق، دلیل دوم لا تکرم العالم مطلق، این دوتا الان نسبتشون چیه؟ تباین و تعارض دیگه. این میگه اکرم العالم مطلق، اون میگه لا تکرم العالم مطلق، این تباینه. دلیل سوم میگه که لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق. خب این باید بنویسید و همزمان وقتی من دارم میگم اون نوشتتون رو یا تو ذهنتون رو دقیق تصویر داشته باشید. اکرم العالم یک، لا تکرم العالم دو، اینا تعارض به نحوه تباین داره. سه میگه لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق. این لا تکرم العالم الفاسق میتواند نسبت اون دوتا رو به هم بزنه با دو حرکت. با دو حرکت شما اون نسبت اول و دوم هم تغییر میدید. اولین حرکت اینه که این لا تکرم العالم العاده، این با لا تکرم العالم چه نسبتی داره؟ اینا نافیه اینند، تغییر نمیزنه هیچ. یکی گفته لا تکرم العالم، یکی میگه لا تکرم العالم الفاسق، هر دوش هم جای خودش درسته، تغییر اینجا نیست چون لسانش هر دو نفیه. اما لا تکرم العالم لا تکرم العالم الفاسق، اون اولی را تغییر میزنه چون لا تکرم العالم الفاسق با اکرم العالم مثبت و نافی هست و مطلق و مقید هست، ولذا با تغییر این سومی نسبت به اولی، این عمل اول ماست. اولی میشه چی؟ اکرم العالم غیر فاسق، عالم غیر فاسق. خب اگر اولی شد اکرم عالم غیر فاسق، نسبت اولی با دومی دیگه تباین نیست. برای که دومی میگفت لا تکرم العالم، اولی میگه اکرم العالم غیر فاسق. اکرم عالم غیر فاسق تغییر میزنه لا تکرم را. ابتداعا اکرم العالم و لا تکرم العالم تعارض تباینی بود، ولی دو اقدام میشه و نسبت ها به هم میریزه. اقدام اول اینه که دلیل سومی که میگه لا تکرم العالم الفاسق میشه مقید، میشه مقید کدام؟ اولی. اولی هم که مقید و محدود شد میشه مقید دومی. دو تا تغییر در کار میاد، اینجا تعارضی در کار میسیگه. وقت نتیجهش هم میشه که اکرم العالم یعنی عالم غیر فاسق، لا تکرم العالم هم یعنی عالم فاسق. با پای وقتی پای سومی به میان میاد، دو مرحله دو تا تغییر میخوره و نسبت تعارض و تباین فرو میریزه. چی؟
نتیجه
نهاییش اینه که
اولش شد اکرم العالم غیر فاسق،
بله، بعد همین اکرم عالم غیر فاسق دومی رو تغییر میزنه، یعنی میگه مطلق عالم رو لا تکرم نیست، لا تکرم العالم فاسق. این انقلاب نسبته که در اینجا وقت پیاده شده فردا میشه.